به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک روحانی پرنفوذ اهل سنت استان گلستان تیراندازی به معترضان در زاهدان را به شدت محکوم کرد. بیش از 1000 سینماگر فرانسوی از معترضان ایرانی حمایت کردند. دادگاه شهر بروکسل ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی به ایران را لغو کرد. مولانا محمد حسین گرگیج از روحانیون پرنفوذ اهل سنت استان گلستان تیراندازی ماموران به معترضان در زاهدان را بسیار هولناک و فجیع‌تر از دیگر حوادث جاری کشور توصیف کرد. او با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این حرکت از سوی هر کسی که باشد موجب شد مردم بیگناه قربانی شوند و این اقدام مطابق شریعت اسلام به شدت محکوم است. در حالی که رسانه‌های حکومتی جانباختگان اعتراضات زاهدان را تجزیه طلب و تروریست توصیف می‌کنند، مولانا محمد حسین گرگیج در بیانیه خود گفت که استفاده از این تعابیر و القاب خود مصیبت بزرگتری به شمار می‌رود. فعالان بلوچ میگویند در تیراندازی مرگبار به نمازگزاران شهر زاهدان که روز جمعه رخ داد بیش از 80 نفر از جمله دو کودک کشته شدند. محمد حسین گرگیج پس از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از پرنفوذترین روحانیون اهل سنت ایران است. بیش از 1000 نفر از سینماگران فرانسوی در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه‌ای از معترضان ایرانی حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که شامل تقریبا تمام چهره‌های شناخته شده سینمای فرانسه می‌شوند، حجاب اجباری را طاقت فرسا توصیف کرده و برای پایان آن در ایران و دیگر کشورها ابراز امیدواری کردند. در این بیانیه آمده است که ما تهیه کنندگان، بازیگران، کارگردانان، تکنسین‌ها، رؤسای جشنواره‌ها و کل صنعت فیلم فرانسه حمایت جمعی خود را از زنان ایرانی که امروز برای آزادی خود جنگیده و جانشان را به خطر میاندازند اعلام میکنیم. آنها نوشتند که شعار زن زندگی آزادی شعار آنها هم هست. رسانه های بلژیکی گزارش میدهند که دادگاه شهر بروکسل ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی به ایران را لغو کرده. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به اتهام جرایم تروریستی هم اکنون در بلژیک زندانی است. حکم جدید دادگاه شهر بروکسل اکنون راه را برای مبادله مناقشه برانگیز اسدالله اسدی با یک امدادگر بلژیکی که از ماه فوریه تا کنون در ایران زندانی است هموار میکند. به نوشته رسانه های بلژیکی حکم جدید دادگاه شهر بروکسل همچنان قابل تجدید نظر است. خبرگزاری حکومتی مهر روز سه‌شنبه از علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران با عنوان یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در کشور نام برد و نوشت که او تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. این خبرگزاری اتهامهای او را همصدایی با دشمن و تشویق به اغتشاش ذکر کرده. خبرگزاری مهر برای خبر خود منبع یا جزئیات دیگری ذکر نکرده است. خبر تعقیب قضایی علی کریمی در حالی منتشر می شود که بر اساس برخی گزارش ها او در ایران به سر نمی برد. اما در ادامه خبرهای مربوط به تداوم اعتراض ها به چند خبر کوتاه می پردازم. شروین حاجی پور با قید وثیقه آزاد شد. یکی از وکلای پرونده شروین حاجی پور اعلام کرد قرار بازداشت موقت این خواننده به وثیقه تبدیل و وی موقتا از زندان آزاد شد. ترانه برایه با آهنگسازی و خوانندگی شروین حاجی پور پر اقبال ترین ترانه اعتراضات زن زندگی آزادی است که منجر به بازداشت این خواننده شد. روز سه‌شنبه علاوه بر تهران، شماری از دانش آموزان دختر در فردیس کرج و بوکان نیز با برداشتن روسری‌های خود در داخل مدرسه و خارج از آن به طرح شعار علیه مقام‌های جمهوری اسلامی و حجاب اجباری پرداختند. بوکان و دیگر مناطق کردنشین پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شاهد اعتراضات گسترده و حضور چشمگیر زنان در این اعتراضات بوده. ویدیویی نیز در از اعتراض خیابانی دختران دبیرستان در قلعه حسن خان یا شهر قدس منتشر شده که شعار زن زندگی آزادی سر می دهند. امروز همچنین دانش آموزان دبیرستانی دخترانه در شیراز روسری‌های خود را درآورده و عکس خمینی را پاره کرده و شعار می‌دادند می‌کشم می‌کشم هر آن که خواهرم کشت. با وجود برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با دانشجویان دانشگاه شریف، اعتراضات دانشجویی در شهرهای مختلف ایران کماکان ادامه دارد. در پی انتشار فراخوان‌هایی برای اعتصاب در روز سه‌شنبه 12 مهر، علاوه بر دانشکده علوم پزشکی گیلان از دانشگاه امام رضای مشهد، واحد خواهران، دانشکده مکانیک خواجه نصیر و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خبر می‌رسد که گروهی از دانشجویان تحصن و اعتصاب کردند. صدای دانشجویان دانشکده مکانیک خواجه نصیر در حالی که دانشگاه در محاصره یگان ویژه بود را بشنویم که فریاد می‌زنند ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من یه عرضی دارم خدمت آقای خامنه‌ای و بقیه نیروهای جمهوری اسلامی که الان کف خیابون دارن مردم و جوانا رو سرکوب میکنن. الان شرایط به گونه ای است که همه دنیا پشت سر مردم ایران و به خصوص بانوان ایران هستن و این حقی که مردم صدا میکنن و درخواست میکنن و همه قبول دارن و حمایت میکنن. میخوام عرض کنم که چگونه ممکنه همه دنیا، چه ایرانی چه غیر ایرانی، چه ورزشکار چه هنرمند، به این قضیه رسیده و متوجه شده که داره واقعا به مردم ایران ستم میشه، به خصوص به بانوان، برای داشتن یه حجاب عادی و آزاد هیچ کس حق انتخاب نداره، باید اجبارا حجابی که دولت تعیین میکنه داشته باشه. و میخوام عرض کنم که آیت الله خامنه‌ای دیروز گفتن که همه دارن اشتباه میکنن، ورزشکار اشتباه میکنه، هنرمند اشتباه میکنه، دانشجو اشتباه میکنه، کسب اشتباه میکنه، فرهنگ اشتباه میکنه و غیر ذالک. تقریبا کل ملت ایران، حالا من نگم 100%، حداقل 70-80% با این وضعیت دارن اشتباه میکنن. رادیوهای بیگانه هم که دشمنن، اونا هم که اشتباه میکنن. هنرمندای سایر کشورها هم که الان در حمایت از این اتفاقی تو ایران افتاده دارن بیانیه صادر میکنن، انواع اقسام پست ها میذارن و حمایت کردن واقعا تو این مدت، اونها هم که همه دارن اشتباه میکنن. جناب آقای خامنه ای، یه روزی خواهد آمد که شما متوجه بشید که نه، این گونه نیست و این کشور آرمانی که میگید خیلی داره پیشرفت میکنه و دشمنان نگران این پیشرفت هستند، به تلی از خاک و خون و خمپاره بدل میشه و اون روز شما بخواد این نتیجه برسید که مردم درست میگفتن و حالا باید فکر دیگری کنیم، شاید روز دیری باشه که دیگه وقت برگشت نباشه.
در خبرها ذکر شده که خامنه‌ای در عکس العمل به اعتراضات به حق مردم ایران گفته این کار آمریکا و اسرائیله. من میخوام به این آدم نادان بگم اگر آمریکا و اسرائیل اینقدر در اوضاع داخلی ایران نفوذ دارن و دستگاه های پرتنطراق اطلاعاتی تو نمیتونن از این نفوذ جلوگیری کنن، تو بهتره بری یه جایی زندگی کنی برای خودت و شرت رو از سر مردم ایران کم کنی. مرد ناحسابی، این همه مردم رو داری قتل عام میکنی، کار آمریکا و اسرائیله؟ تو انگار فکر کردی مثلا کشورهای دیگه بیکارن که همه بودجهش رو بخوام بیان صرف تو بکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
وزارت دفاع اوکراین تصاویری از یک پهپاد ساخت ایران را منتشر کرده که گفته می شود هنگام حمله به بندر اودسا به دست نیروهای مسلح اوکراین افتاده. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مجدداً تحویل پهپاد به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
وزارت دفاع اوکراین دوشنبه با انتشار تصویری از زاویه های مختلف پهپاد مهاجر 6 اعلام کرد. این پهپاد برای تسهیل حمله هوایی روسیه به شهر اودسا به کار گرفته شده بود. خبرگزاری دولتی اوکراین فورم گزارش داد. این پهپاد همان است که حدود 10 روز پیش بر فراز دریای سیاه در حومه اودسا رهگیری شد و طی این مدت کارشناسان نظامی مشغول بررسی آن بودند. ولادیسلاو سیلزنیوف، کارشناس نظامی که میگوید در بررسی پهپادهای ساخت ایران مشارکت کرده، معتقد است نظامیان اوکراینی به زودی می توانند 90% حملات با این پهپادها را خونسا کنند.
کارشناسان من به دقت مشخصات فنی هم مهاجر 6 هم پهپادهای انتحاری از نوع شاهد 136 را در دست بررسی دارند. مهاجر 6 تقریبا سالم به دستمان افتاده. از شاهد 136 قطعاتی جمع‌آوری شده که اجازه می‌دهد این پهپاد را به طور کامل بازسازی کنیم. اکنون نظامیان ما نیمی از پهپادهای انتحاری را منهدم می‌کنند. حدود 20% با جنگ الکترونیک خنثا می‌شود. البته هدفمان خنثاسازی 100% حملات پهپادی است و 90% جلوگیری از اصابت این پهپادها به هدف قابل دسترسی است. از متحدان غربی من سامانه‌های لازم را دریافت کرده ایم و فناوری اسرائیلی نیز کمک در خور توجهی می‌کند.
آخرین بسته تسلیحاتی که آمریکا برای کمک به اوکراین تصویب کرده از جمله شامل 12 سیستم تیتان است که برای مقابله با پهپاد استفاده می شود. چند روز پیش سفیر اوکراین در تل اویو به خبرنگاران گفت اسرائیل اجازه داده آمریکا سامانه های ضد پهپادی که با فناوری این کشور ساخته می شود را به اوکراین تحویل دهد. گزارش های نیز منتشر شده که یک شرکت اسرائیلی از طریق لهستان سامانه های ضد پهپادی به اوکراین تحویل می دهد. از سوی دیگر میخائیل بروتسکی سفیر اسرائیل در کیف طی مصاحبه با خبرگزاری اربکای اوکراین سه‌شنبه تاکید کرد ارسال سلاح به اوکراین خط قرمزی است که اسرائیل از آن عبور نخواهد کرد. اما به گفته وی این بدان معنا نیست که اسرائیل هیچ کمک نظامی به اوکراین ارائه ندهد. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است تحویل پهپاد به روسیه از سوی ایران موضع اسرائیل را تغییر داده.
یکی از پیامدهای همکاری نظامی ایران با روسیه تغییر موضع اسرائیل در رابطه با روسیه و اوکراین است. بی‌طرفی اسرائیل در ابتدای این جنگ ناشی از نگرانی درباره تخریب روابط با روسیه به ویژه با توجه به اوضاع در سوریه بود. اما با گذشت 7 ماه مشخص شد سوریه از فهرست اولویت‌های کرملین حذف شده و در عوض ایران موقعیت خود را در این کشور تقویت می‌کند و حتی بعید نیست این معادله بهای روسیه بابت دریافت پهپاد از ایران باشد. مشخصاً این تحول تغییر رویکرد اسرائیل را در پی داشته. اینکه ایران عملاً در طرفداری از روسیه در جنگ علیه اوکراین مداخله کرده از سوی اسرائیل بی‌پاسخ نخواهد ماند.
وزارت دفاع اوکراین با انتشار تصویر از پهپاد مهاجر 6 که به دست نیروهای مسلح این کشور افتاده اعلام کرد. این شاهدی غیرقابل انکار برای تحویل پهپاد به روسیه توسط ایران است. این در حالی است که دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران مجدداً گفت اخبار منتشر شده در خصوص تحویل پهپاد به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین مورد تایید نیست. ناصر کنانی در نشست مطبوعاتی بار دیگر مدعی شد ایران موضع بی‌طرفی فعال اتخاذ کرده و به گفته وی در ماه‌های گذشته وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های متعدد خود با همتایان روس و اوکراینی همواره بر آمادگی تهران برای مساعدت در حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها تأکید کرده. به تازگی دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین با اشاره به موضع ایران که به گفته وی روسیه را با پهپاد مسلح کرده تا شهروندان اوکراین را بکشد و در این حال منکر این موضوع است اعلام کرد تهران از پشت به کیف خنجر زده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.